اما نکته مهم در اینجا اهمیت اشتراک لفظی در تفسیر قرآن کریم هست. خب بعضی از دانشمندان مثل دانشمندان علم لغت مثل ابن فارس سیوطی وجود الفاظی را در قرآن کریم که در معانی متعدد به کار رفتند یعنی مشترک لفظی هستند میگن از وجوه اعجاز قرآن کریم هست. مثلا زرکشی میگه از بزرگترین وجوه اعجاز قرآن اینه که گاه یک کلمه از کلمات قرآن در 20 معنا یا بیشتر یا کمتر استعمال شده و به کار رفته و این در کلام بشر پیدا نمیشه. این اظهاراتی است که ایشون کردن. البته ما همیشه بایستی از افراط و تفرید پرهیز کنیم و به قول معروف خیر و امور اوسطها را پیگیری کنیم. این دیدگاه به پدیده اشتراک لفظی در قرآن شاید مبالغه آمیز به نظر برسه، اما در عین حال روشنه که توجه به این پدیده اشتراک لفظی تأثیر انکار ناپذیری در فهم و درک و تفسیر قرآن داره و مطالعه این آشنایی با اشتراک لفظی بسیار مهم و ضروریه. و در باب اهمیت بحث اشتراک لفظی همین اندازه بس عزیزان که منشأ بخش در خور توجهی از لغزش ها و خطاهای مفسران و مترجمان در تفسیر قرآن کریم در حوزه الفاظ مشترک قرآن و عدم درک صحیح از معنای مقصود و مراد یک واژه مشترک هست. یک مفسر، یک مترجم، یک پژوهشگر باید توجه داشته باشه که بسیاری از کلمات قرآن دارای معانی متعدد و مختلفن و در هر آیه از قرآن ممکنه یکی از معانی خاص اون لفظ مراد و مقصود خدای متعال باشه. بنابراین باید درباره هر کلمه قرآن دقت عمل به میان بیاد و در واقع انسان دقیق بشه تا اولا همه معانی اون کلمه از فرهنگ لغت استخراج بشه و ثانیا با توجه به قرائن مختلفی که در اون کلمه هست از جمله قرینه سیاق مناسب ترین معنا رو برای واژه مورد نظر انتخاب کنه و آیه شریفه رو بر اساس اون تفسیر کنه. و کما این که در آیات گذشته ما گفتیم مثلا خذوا زینتکم عند کل مسجد، گفتیم به قرینه خذوا زینتکم مسجد اینجا به معنای چیه؟ به معنای صلات. خب در غیر این صورت اگر این دو نکته رو رعایت نکنه ممکنه مفسر در تفسیر آیه، مترجم در ترجمه آیه دچار خطا و لغزش بشه، که چند نمونه رو ما از اهمیت توجه به کلمات مشترک و خدمتون متذکر میشیم که ببینید یک کلمه است و چند معنای مشترک. نمونه اول واژه جعله یا جعله. خب واژه جل در لغت و قرآن به معانی مختلفی اومده. به نظر راغب اصفهانی جل لفظی است که شامل همه افعال و اعم از کلمات فعله و صنعه است و مجموعاً به 5 معنا میاد. معنای اول به معنای روشن کردنه که این معنا البته در قرآن نیامده. جعل زیدون یقول، زید شروع کرد که بگه، اما به معانی دیگه در قرآن کریم آمده. معنای دوم ایجاد چیزی هست که در این صورت واژه جعله میشه متعدی و یک مفعول داره و جعل الظلمات و نور، یعنی ظلمت و نور رو خدا ایجاد کرد، آفرید. و جعل خلالها انهارم و جعل لها رواسیه، در میان زمین نرها ایجاد کرد و برای زمین کوها آفرید. این معنای دوم که متعدیه. معنای سومش هم آفرینش و ساختن چیزی از چیزی هست، مثل آیه شریفه و جعل لکم من الجمال اکنانا، خدا از کوها برای شما چیه؟ غار ساخت. خب اینم معنای سوم. دقت کنید معنای سوم معنای در واقع دو مفعولیه. واژه جعله از افعال دو مفعولی بیشتر هست در قرآن کریم استعمال شده. خب چهارمین معنای جعله چیزی رو از حالتی به حالت دیگر در آوردنه. الذی جعل لکم الارض فراشا، خدا کسی است که زمین رو برای شما چیه؟ بستری قرار داد که بتونید راحت چیه؟ زندگی کنید. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، خدا از پوست چهارپایان برای شما خانه ایجاد کرد. اینا همه در واقع به معنای چیزی رو از حالتی به حالت دیگه در آوردنه که دو مفعولی هستند. عنایت بفرمایید. پنجمین معنا حکم کردن یا تشریع کردنه، مثل آیه شریفه 57 سوره مبارکه نحل: و یجعلون لله البنات، یعنی خدا برای خدا حکم به داشتن دختران میکنن، اینجوری حکم صادر میکنن، اینجوری به قول خودمون فتوا میدن، این نسبت ناروا رو به خدا میدن، این درست نیست. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا حکم حرجی برای شما جعل نکرده. فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما. خب پس هنگامی که فرزند شایسته خدا به اینها داد، در اون چه به اونها داد برای اونها شریکانی هم حکم کردن، مقرر داشتن. در تمام این سه آیه شریفه ملاحظه می‌فرمایید که اینا این جعله به معنای چیه؟ به معنای حکم کردن یا تشریع کردن هست. دو نکته را هم اینجا عرض کنیم محضرتون. نکته اول این که در بعضی از آیات قرآن کریم جعله و خلقه در جای همدیگه اومدن، یعنی به جای همدیگه استعمال شدن. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، اینجا جعله به معنای خلقه باید باشه. آیه دوم: و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، اینجا خلقه به معنای جعله باید باشه. خب این دو آیه رو به عنوان نمونه عرض کردیم، بیانگر اینه که در برخی موارد این دو واژه معنای بسیار نزدیکی با همدیگه دارن. در بعض آیات واژه جعله قابلیت داره که به دو معنا از این معانی پنجگانه تفسیر بشه. برای مثال در آیه 30 سوره مبارکه مریم: قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکا. ما میتونیم این جعله را به معنی حکم کردن بگیریم یا به معنای سیرورت از حالتی به حالت درآوردن معنا کنیم، و معنای آیه این گونه بشه که نوزاد گفت بیگمان من بنده خداوندم، به من کتاب آسمانی خدا داده و مرا پیامبر کرده. هم میتونیم این واژه جعلنی یعنی حکم کرد خدا که من پیامبر بشم، یا به من چیه؟ منو از یه حالتی به حالت دیگر در آورد، منو پیامبرم کرد. خب پس اینم عنایت بفرمایید. نمونه دوم واژه سکنه هست. ماده سکنه در لغت به معنای ثابت و پابرجا شدن، قرار گرفتن، آرام گرفتن یک چیز در حال حرکته. مثل و سکنه الی، یعنی اطمینان و آرامش یافت، به او گرایش پیدا کرد. اساسا این کلمه در قرآن به امور متعددی نسبت داده شده که با حفظ معنای اصلی تغییراتی نیز در معنای اون ایجاد میشه، یعنی معنای اصلیش هست، یه تغییراتی هم ایجاد بشه در معانی دیگر هم چی میشه؟ استعمال میشه. برای مثال وقتی که به دار و شبیه اون بیاد، یعنی وقتی که در کنار دار یه شبیه کلمه دار بیاد، اینجا به معنای اقامت کردن در خانه هست. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، یعنی شما را سکنا دادیم در خانه ها، در قصر ها، در کاخ های کسانی که ظلم می کردن، در قصر های رضا شاه و محمد رضا شاه و خلاصه پادشاهان گذشته. خب در اینجا به معنای این سکنتم به معنای اقامت کردن در این قصر ها و این خانه هاست. و همچنین نسبت سکونت موجودات در شب به معنای باز ایستادن از حرکت و قرار و آرام گرفتن در جایی هست. و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. ببینید در اینجا سکونت موجودات در شب، ما وقتی که میگیم موجودات در شب سکونت پیدا کردن، یعنی چه؟ یعنی از حرکت باز ایستادن، آرام و قرار گرفتن در جایی. خب پس عنایت بفرمایید که ما با خود آیه باید دقت کنیم که این آیه چه کلماتی قبل و بعد او هستن و این واژه سکنه به کدوم یکی از اون معانی استعمال شده، در عین اینکه معنای اصلیشو باید اینجا حفظ کنیم که به همون سکونته. حالا سکونت گاهی در خانه است، گاهی در غیر خانه است، گاهی مادیه، گاهی سکونت روحی الی آخر. نکته دیگه اینه که گاهی مجازن به معنای آرامش میاد، مثل این آیه شریفه ملاحظه فرمایید، و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. خب یا آیه بعد و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، در اینجا به معنای آرامشه، مجازن لتسکنوا سکن لکم به معنای آرامشه. چرا؟ چون در اینجا سکونت، سکونت روحیه، سکونت روانیه. خدا زن و مرد رو از نظر روحی اینا مایه آرامش یک دیگه خلق کرده. صلوات و دعا و عنایت پیامبر به مردم و امتش مایه آرامش روحی و روانی مردم میشه. اینجا معنای مجازیه. خب عنایت کن. نکته دیگه عبارت از اینه در این باره این واژه که گاهی این واژه به باب افعال میره. اگر وقتی به باب افعال میره در ارتباط با انسان باشه، به معنای سکونت دادن در جای یا منزلی هست. مثل این آیه شریفه درباره حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خب اینجا اسکنت به معنای سکونت دادنه، منزل کردنه. اومد ذریه‌اش و فرزندانش رو در کنار بیت الله الحرام سکونت داد، منزل گزید و اقامت گزید و اقامت کرد در اونجا حضرت ابراهیم و ذریه و فرزندانش. پس این یک. و دوم این که اگر درباره اشیای دیگر باشه این سکونت به معنای ثابت گردوندنه. مثل چی؟ و انزل من از سماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. در اینجا و انزل من از سماء ماء بقدر فاسکناه، ما سکونت دادیم در زمین، آب رو از باران رو، یعنی چی؟ یعنی آب رو از باران فرستادیم و در مخازن و سفره‌های زمین و زیر زمین مستقر کردیم و ثابت نگه داشتیم. به این معناست. نمونه سوم واژه تلو یا تلو. خب معنای گوهری که همون معنای کلی و معنای وصفی و معنوی هست، معنای گوهری تل به معنای تبعیت و پیروی کردنه و در قرآن در دو معنا اومده، هم به معنای پیروی کردنه هم به معنای قرائت کردن کتابهای الهیه. خب این دوتا معنا رو ملاحظه کنید. معنای اول معنای پیروی کردن، والقمر اذا تلاها در آیه سوره و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. قمر و ما سوگند به ما وقتی که از خورشید تبعیت میکنه و طبق نظم او حرکت میکنه. خب افمن کان علی بینت من ربی و یتلوه شاهد من، آیا اون کسی که در واقع به حجتی و بصیرتی و نورانیتی از پروردگارش رسیده و شاهدی از جانب خدا یا قرآن به دنبال اوست، ها شاهدی یتلوه و شاهد، یعنی شاهدی از خدا و قرآن اونو همراهی میکنه، اونو دنبال او میاد، این یکیه، این پشتیبانی میکنه مثل کسی است که این شاهدو نداره، این نورانیتو نداره. خب در این آیه یتلوه و شاهدون به معنای یتلوه یعنی تبعیت کردنه، به معنای قرائت کردن هم آمده، البته قرائت کردن کتب الهی در قرآن کریم. و بیشترین کاربرد ماده طلا در قرآن به همین معنا هست، یعنی به معنای قرائت کردن یا قرآن یا کتب الهی و سایر کتب آسمانی. و میشه ما بگیم که هر جا که کلمه طلا کتاب یا آیات باشه به معنای تلاوت و قرائت کردن. یه قاعده کلی، هر جایی که مفعول طلا کتاب یا آیات الهی باشه، اینجا طلا به معنای تلاوت و قرائت کردن کتب آسمانی هست. مثل این نمونه های که عرض می کنم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. خب ملاحظه فرمایید اینجا تلک آیات الله نتلوها، این نتلوها یعنی قرائت کردن، یعنی این آیات رو ما قرائت می کنیم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی، که یتلو یعنی تلاوت می کنن، یعنی می خوانند. خب و همینطور درباره کتاب‌های دیگر الهی هم آمده، سایر کتب آسمانی هم آمده. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه، حق تلاوته. یتلونه یعنی کتاب‌های آسمانی رو می‌خونن، خوب هم می‌خونن، تلاوت می‌کنن، حقش هم تلاوت می‌کنند. قل فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. فاتو به تورات فتلوها، یعنی بیارید تورات رو و بخوانید تورات رو. اینجا به معنی تلاوت کردن و خوندنه. خب عنایت بفرمایید درباره خوندن غیر کتاب و آیات، برای نمونه خوندن قصه یا حکم نیست تلاوت استعمال شده و به کار رفته. مثل چی؟ مثل وطلو علیهم نعب ابنی آدم بالحق، یعنی داستان دو فرزند آدم را به درستی براشون چیه؟ بخوان. خب این یا قول تعال و عطل و ما حرم ربکم علیکم، بگو بیایید تا اون چه خداوندتون بر شما حرام کرده برای شما چیه؟ بخونم. خب اینم یه نکته. نکته بعد اینه که بین دو معنای پیروی و قرائت ارتباطه. قاعده کلی بین دو معنای پیروی و قرائت که ما برای طلا گفتیم همیشه ارتباطه. و راغب اصفهانی درباره ارتباط این دو معنا این گونه اظهار نظر میکنه، میگه معنای پیروی کردن دو گونه هست، گاهی چیزی با جسم خود از دیگری پیروی میکنه و گاهی در حکم از چیزی پیروی میکنه. در این دو صورت برای فعل طلا مصدر طلب و تل میاد، و اما گاهی پیروی کردن با خوندن و تدبر در معنا صورت میگیره. وقتی پیروی کردن با خوندن و تدبر معنا و تفکر و تدبر باشه، در این صورت مصدرش تلاوت میاد. لذا این نتیجه گیری خوبیه که میکنه ایشون. لذا میفرماد خوندن آیات کتاب خدا و تدبر در اونها رو از اون جهت تلاوت میگن که شخص قاری با قرائت خود به دنبال کلمات و معانی حرکت میکنه، سیر میکنه، یا اون که قاری در تلاوتش آیه ای رو بعد از آیه دیگه میاره و قرار میده. اینم مناسبت ارتباط در واقع دو معنای پیروی و قرائت در واژه طلا.